بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این دو سه جلسه گذشته شناخت آیات خدا در طبیعت بود. بحثمون این بود که آیات خدا هم در آفاق هست و هم در انفس. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. افقهای مختلف، افق طبیعت، عالم گیاه، جماد، حیوان، انسان. آیه یعنی علامت دیگه، میگید به خوابتون نگاه بکنید، به محبت بین زن و شوهر، روابط والدین، همه اینا آیه خداست. یکم آیات خدا تو کتابشه دیگه، آیات لفظه در واقع، آیات تشریعی، شریعت. این البته خیلی مفصله، موضوعی است که دامنه فوق‌العاده داره، خیلی میشه راجبش صحبت کرد. دو جلسه گذشته درباره آیت آب صحبت کردیم، آب، همین آبی که هر روز همه میخوریم. دفعه گذشته راجب کشتی بود، حرکت کشتی. امروز هم درباره کوه صحبت میکنیم، نعمت خدا یا آیه خدا در کوه، آیت جبال در واقع. یه مقدمه‌ای خدمتون صحبت میکنم، یه 10-15 دقیقه هم یه DVD هستش میبینیم درباره جنبه‌های علمی این پوسته جامد زمین و شگفتی این آیت خدا در نظام کوه ها در کره زمین، و بعد یه نتیجه گیری میکنیم. اول یه آیه ای رو در قرآن میخونیم، سوره فاطر. اگر قرآن دارید آیات 27 و 28 هست. این یه اشاره ای به معادن شده در روی زمین. میگه علم تر ان الله انزل من السماء ماء. آیا دقت نمی کنید، رؤیت نمی کنید که خداوند از آسمان بارانی رو فرستاده؟ حالا آثار این باران رو میگه که چقدر تو زمین پرخیر و برکته. یک، فاخرجنا بهی ثمرات مختلفا الوانه. از طریق این باران ثمراتی که به رنگهای مختلفه، مختلفاً الوانه، الوان هم معنای رنگ داره، جمع لون دیگه، لون میشه رنگ، ولی منظور از رنگ یعنی تنوع. یعنی یه باران اومده، یه خاکه، ولی هزاران نوع محصول مختلفه، میوه های مختلفه. حالا حبوبات هستش، میوه ها هستش، نمیدونم مزرعه های مختلف، همه نوع دیگه. در یه جای دیگه قرآن میگه و فل ارزه قطعون متجاورات، در زمین قطعات مجاور همه. تو یه دهی روستایی برین، هر کسی یه زمین داره. با هواپیما از اینجا شما را بیفتین برین طرف های شمال تا سیاتل که برین، یک ساعت و نیم هواپیما داره از روی این به اصطلاح سبد امریکا رد میشه دیگه، از بالای لاس آنجلس که بیکرزفیلد تمام میشه دیگه همش دشت دیگه. این دوتا سلسله جبال امریکا آب و این منطقه رو داره تامین میکنه، از فرزنو و اینا شروع میشه میره تا بالا. واقعا یه ساعت و نیم در حال پرواز آدم داره مزرعه میبینه، همم خط کشی شده، حالا به صورتهای فوق العاده منظم، خیلی عجیب غریبه، مثل اینکه خط کش گذاشتن و هر کسی هم تو زمینش یه چیزی کاشته. قرآن همینه میگه فل ارزه قطع متجاورات یسقا به ماء واحد، یه آب واحد داره داده میشه، یعنی یه خاک یه آب. میگه ببینید هزاران نوع محصول هستش، آب ثابت، خاک ثابت، ولی این کدی که هر درختی داره، هر گیاهی داره فرق میکنه با اون یکی دیگه. ده ها نوع انگور مثلا، نمیدونم خرما، میگه مختلفون الوانها، ببینین رنگارنگه، یه آب یه خاک چقدر رنگینه طبیعت. پس یکی از ابعادش میره تو عالم گیاه شناسی. دیگه چی؟ و من الجبال، از کوها حالا نگاه بکنین، جددون بیزون، جددی، جدده رو حالا میگن جاده ترجمه میکنن، بیز میشه سفید، و همرون، همر یعنی قرمز، مختلفون الوانها، اونم نه یه جور قرمز، از قهوه‌ای تیره گرفته میاد به سمت قهوه‌ای روشن و قرمز تیره و قرمز روشن و بعد زرد، و یعنی یه طیف همر. و دیگه چی؟ قرابی و سود. قراب، قراب یعنی کلاغ، یعنی سیاه رنگ. داره حالا کوها رو میگه. حالا بعضی مترجمین دیدم ترجمه کردن که در کوها جاده هایی به رنگ های سفید و کجا تو طبیعت جاده سبز و گلی آبی داریم. جودت که میگه، جودت، واقعا جودت هیچ وقت تو قرآن به معنی جاده خیابون که ما میگیم نیست. 8 بار که آمده هیچ بارش هم به این معنی نیست. یعنی چیزی که دائما تجدید میشه، جدیده. به یه معنای دیگه اصلا تو قرآن هست. آب بارانم این املاح و رسوباتی که میذاره دائما داره سنگهای رسوبی رو به وجود میاره دیگه. یعنی یکی از آثار باران این سبز و خرمیه در طبیعت، آثار دومش پدید آوردن معادنه. اونم از آب، بالاخره آب درش یه نقش مهم داره. اگه آب نباشه این ترکیبات نیست. حالا اینا میگه به رنگ‌های مختلفن، یک سفید، بخش عمده‌ای از سنگ‌های کره زمین سنگ آهکیه دیگه، سنگ سفیده دیگه، آهک سفیده، سنگ گچ مثلا، چیزایی که کلسیم داره دیگه، این یه بخش عمده معادنه. دوم معادن آهن، بر حسب مقدار آهن در کوهستان ها رنگش، هر چقدر آهن بیشتر باشه رنگ تیره تر میشه، قهوه‌ای میشه یا قرمز میل میکنه، هرچی مقدار آهن کمتر باشه رنگش روشن تر میشه، رنگ مثلا به زرد میل میکنه. اینم یه دسته از سنگ ها هستن. دسته سوم زغال سنگ هاست، قرابی و سود، سیاه مثل کلاغ، یعنی اون هم به حال میگن جنگل های دوران مثلا گذشته بوده، متراکم شده تحت شرایط خاصی که روی زمین بوده، این زغال سنگ ها به وجود آمده. به حال همه اینا آثار آبی است که خدا از آسمان نازل کرده. بله. خب دسته سوم و من الناس، انسان ها در واقع، من الناس و دواب، انسان هم رنگ های مختلفه، سفید پوست، زرد پوست، سیاه پوست، و دواب، جنبندگان، یکی دو نوع که نیستن دیگه، هزاران نوع حشره وجود داره، هزاران نوع حیوان وجود داره، ماهی ها، یعنی هر چی که می جنبه کره زمین حیات داره و حرکت داره، اینم الوان مختلفه. حالا الوان رو به معنی انواع بگیرید یا به معنی رنگ‌های مختلف. برید تو این آکواریوم‌ها به تماشای این ماهی‌ها که اصلا دیوانه میشه آدم این می‌بینه، اصلا مثل این که نقاشی کردن اینا رو. یا پرنده‌ها، حالا ما به طور عادی پرنده‌ها رو نمی‌بینیم، ولی تو کتاب‌ها یا تو بعضی از چیزای به خصوص اینترنت و اینا، چه دنیای، چقدر اینا زیبان این پرنده ها. میگه ببینید تو طبیعت چقدر تنوع، چقدر رنگارنگه. حالا میوه ها تو طبیعت، کوه ها برین تو معادن، انسان ها برین، جنبنده ها رو ببینید و قراب، بله همه اینا رو وقتی میگه، نتیجه که میگه کذاله که این چنین است، انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یعنی این است و این است و جز این نیست، از خدا فقط بندگان عالمش خشیت پیدا میکنه، انما یخشى الله، این است و جز این نیست که خشیت از خدا پیدا میکنن، کیا؟ من عباده العلماء، نه هر عالمی، چون آدم ممکنه علم پیدا بکنه ولی اطلاعات پراکنده است. اتفاقا بیشتر علمای طبیعی روزگار ما خشیت که ندارن، هیچی خدا رو هم قبول ندارن. کسی که عبد خدا بوده باشه، من عباد هل علما، یعنی اگه کسی ایمان داشته باشه اول بپذیره و بعد دانش پیدا بکنه، خشیت پیدا میکنه. یعنی بدون علم هیچ مؤمنی هم خشیت پیدا نمیکنه. خشیت میگه فقط رابطه علمی داره. خشیت چیه؟ خشیت همین احساس عظمت، احساس حیرت آور بودن این نظام هستی. وقتی آدم ندونه خب حیرت نمیکنه. شما وقتی این شگفتی های عالم ژنتیک رو میبینید اصلا گیج میشید. مگه میشه؟ وقتی که میبینید میلیون ها نمیدونم 200 بیلیون کهکشان تو هر کدوم نمیدونم 500 نمیدونم بیلیون ستاره وجود داره، یا میلیون نمیدونم، بله بیلیون باید باشه، 12 تا 0 هم هست. خب وقتی یک کسی همچی عظمتهایی رو میفهمه، این احساسی که بهش دست میده اون رو اسمشو میذارن خشیت. وقتی کسی این چیزها رو ندونه اصلا براش هم مهم نیست، فکر میکنه خودش مرکز ثقل عالمه و دنیا هم همین چارچوب و دیواری اختیاری خودشه دیگه. یعنی در واقع قرآن میگه که حالا اگر بخوایم اینا رو بگیم چه رشتهایی داره، میگه علمای گیاه شناسی، چون باران میگه تو زمین چه آثاره، زمین شناسی، هوا شناسی، مردم شناسی، چون انسان ها رو میگه انواعه، جانور شناسی، حالا جانور شناسی هم انواعش، حشر شناسی، حیوان شناسی، زیست شناسی، زبان شناسی، میگه گویش های مختلف دارید، یا کارشناسان کشاورزی، معدن، پزشک، دامپزشک، صدها رشته. میگه اینا اگر ایمان داشته باشن اینا خشیت میتونن پیدا بکنن. حالا بحث من، چون این دفعه بحث کوه ها رو اینها رو داشتیم، عرض بنده بیشتر روی این قسمت آیه بود، و من الجبال جددون بیزون، که اغلب مفسرین یا مترجمین اینا رو به معنای جاده گرفتن، بعضی هم رگه گرفتن. ولی چرا جدد آورده؟ جدد دائما تجدید میشه. شما ببینید این آب باران که میاد، حالا اگر این چیزای زیر زمینی رفته باشید، مثلا غار علی صدر، این استالاکتیت، استالاکمیتا، اینا دائما داره ساخته میشه دیگه، دائما داره تجدید میشه، یعنی یه جریان داره، مرتب داره این کار انجام میشه. یعنی همین لایه های رسوبی، رگه ها و لایه های رسوبی است که دائما زیر زمین مستمرن داره تجدید و تکرار میشه. آب چون بهترین محلول جهانه، در درون خودش اینها را جذب میکنه، مرتب داره این مواد ساخته میشه روی کره زمین. چون بحث معدن شد، چند تا آیه تو قرآن هستش که مسئله استخراج معادن رو هم مطرح کرده. برای اولین بار ذوب فلزات و استفاده از معادن. حالا من از نظر تاریخی نمیدونم کی روی زمین اینها شروع شد، ولی قرآن از جمله ویژگی‌های داوود و سلیمان بهره برداری اونها رو از معادن مطرح میکنه. یکی سوره انبیاس میگه سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا، ما کوه ها رو مسخر داوود کردیم. مسخر یعنی رام، یعنی کوه ها برای آدمای معمولی مثل اسب سرکش رام نیستش، ولی داوود تونست که کوه رو رام بکنه. مسخر یعنی تسخیر بکنه، تسخیر یعنی چینی بهره برداری. حالا تو این آیه میگه یسبح، نه کوه برای او تسبیح میکرد. تو ترجمه های قرآن نوشتن که داوود خیلی صدای خوبی داشت، صوت داوودی، میرفت تو صحرا میزد زیر آواز. بعضی هم گفتن نی میزده داوود، نی میزده و میخونده و و وقتی که میخونده طبیعتم با ساز او هم نوا میشده. حالا بعضی رو گفتن انعکاس صوت او. اولا خب اگه همچی قانونی تو طبیعت هست به داوود اعتبار نداره، هر کسی بره تو صحرا کوه باشه مقابلش داد بزنه صدا برمیگرده دیگه. حالا بگیم که مثلا داوود وقتی آواز میخونده دیدین میگن صوت داوودی، فلانی صوت داوودی داره. خب آخه دین که نیومده برای تقویت آوازخونی، دین یه حرفای دیگه ای داره، مسئله شناخت حقیقت هستی. و این آواز حالا بعضی خب حنجره طلایی دارن به قول امروزی، مثلا صدای قشنگی دارن، خب این حالا کاری نداره که بده یا خوبه، ولی ربطی به دین نداره. اینها کلمه تسبیح کوها رو گفتن، کوها هم همزمان با اون داشتن تسبیح میگفتن، این که میخونده کوها هم باش میخوندن. حالا من نمیدونم یعنی چی کوها میخوندن. اتفاقا دنبال همین میگه که وقتی کوها مسخر اون شدن نتیجه چی بود، نمیگه یه ارکستر قشنگ به وجود آمد، میگه علمناه صنعت لبوس لکم، به او تعلیم دادیم که چگونه زره براتون بسازه. اون موقع ها قبل از زمان داوود قطعات مثلا آهن رو به تن خودشون میبستن که برن تو جنگ، که اگه یه نیزه شمشیری میخوره اینا خب کشته نشن، ولی آدم لباس آهنی بپوشه هم تحرکش گرفته میشه و هم خب خیلی سنگینه دیگه. برای اولین بار داوود میتونه استخراج بکنه آهن و مس و همینا رو توضیح داده، اینا رو ذوب میکنه تبدیل به مفتولهای خیلی نازک و حلقه هایی درست میکنه، زره های خیلی سبک مثل لباسی که آدم میپوشه ولی خیلی سبک با آلیاژ مخصوص سبک که چیزم داره دیگه، حالت انعطاف داره، قشنگ دست و همینا میتونه حرکت کنه، در این حال هم سبکه و هم مقاومت داره در برابر حمله دشمن. میگه صنعت لبوس رو، لبوس به زره به اصطلاح چیز آهنیه، به او تعلیم دادیم برای چی؟ لتحسنکم من بعثکم، تا شما رو در برابر حمله و خشونت دشمن حفظ بکنه. هم نشون میده که رام کردن کوه برای سلیمان یعنی استخراج مواد به اصطلاح فلزی. تو سوره سبا آیه 10 هم باز همین رو میگه، میگه لقد آتینا داوود منا فضلا، ما به داوود یه برتری دادیم، یه فضیلت، یه امتیازی دادیم. چی بود اون امتیاز؟ یا جبال و او بی معهو، فرمان به کوه دادیم، این فرمان تکوینیه که به او انعکاس داشته باشید. حالا اینو توضیح میدم یعنی چی. و علنا له الحديد، آهن رو براش نرم کردیم، یعنی اینکه میگه ما، یعنی در واقع سیستم و امکانات و این درک و فهمی هم که به او دادیم، تونست آهن رو ذوب بکنه، حدید رو علنا لینت یعنی نرمی دیگه، آهن رو تونست نرمش بکنه، رام کنه. آهنگرا چیکار میکنن؟ تو آتش میذارن نرم میشه، با چکش روش میزنن، به هر شکلی بخوان درست میکنن دیگه، شمشیر نیزه غیره. برای چی آهن رو براش نرم کردیم؟ یعنی یادش دادیم، الهام کردیم. ان اعمل سابقاتن، برای اینکه بتونی سپر بسازی. و قدر فسرد، سرد یعنی حلقه های زره، اندازه بذار، یعنی یه حلقه درشت، یه حلقه کوچیک نباشه، همه رو اندازه. قدر یعنی قدر و اندازه گذاشتن، در این حلقه ها اندازه بگذار، یعنی یه نظام هندسی منظمی برای این لباس دفاعی در واقع. ولی بدونید و عملو صالحن، عمل صالح کنیم، باعث نشه که شما حالا یه سیستم دفاعی نیرومندی بخواید به دیگران تجاوز بکنید، زور بگید، اینا همش برای دفاع از خودتونه، شما باید کار صالح بکنید. حالا جای دیگه قرآنم این موضوع مطرح شده. در واقع مسئله چون کوه و معادن مطرح شده تو قرآن به عنوان یکی از نعمات خداوند، آموزش اینها رو هم به انبیا برای بهره برداری، حالا باید تو تاریخ رفت که از کی بشر تونست استخراج بکنه، ذوب بکنه و این آلیاژ ها رو بسازه. خب زمان داوود و اینا دیگه میشه حدود عرض شود که میلاد مسیح که 2000 سال قبل، 600-700 سال چقدر قبل از اونم باید بریم عقبتر، مثلا دوران داوود و سلیمان برسیم، یعنی حدود مثلا 2500 سال، حالا دقیقا من نمیدونم، ولی یه چیزی حدود 2500 سال قبل، یعنی در دوران اولیه تاریخ تمدن‌های بشری هستیم که با یک الهام الهی اینا تونستن استخراج بکنن، علم به این چیزها رو پیدا کرده بودن. اما این که میگه به کوه گفتیم به او برگرد، برگشتن کوه یعنی چی؟ به نظر میرسه که این علم و اطلاعی که داوود و سلیمان داشتن، حساسیتی که داشتن، صدای قرآن میگه که مورچه رو، حرکت مورچه رو یا پرندگان رو، الان استخراج معادن چگونه است؟ معمولا با این امواج صوتی دیگه، امواج صوتی اولتراسون دیگه نیست، امواج رو میفرستن به معادن، پی میبرن که در چه عمقی، چون نوع انعکاس بازگشتش معلوم میشه که این انعکاس موجی که میفرستن حالا به معدن نفت خورده، به سنگ خورده، به چی خورده. یعنی الان هم استخراج معادن دقیقاً از همین طریقه. یکی از معضلات بزرگی هم که دنیای امروز هست، نمیدونم توی اینترنت بعضی خبراش هم می نویسن، دستگاه‌های خیلی پیشرفته فرستنده طرف آلاسکا هستش، اینا نصب شده، امواجی رو میفرستن به این طبقه ایزوسفر میخوره، اینا رو خیلی ملتهب میکنه. یه آسیبی که الان رسونده همین امواجیست که اینا رها میکنن، این بر میگرده به زمین میخوره. انعکاس شدیدی که پیدا میکنه، بسیار از زلزله هایی که الان روی بسیار از کشورها اتفاق افتاده از همین طریقه. الان یعنی حتما دیدین تو اینترنت مفصل اینا رو توضیح دادن، حتی کشته شدن بسیاری از این والها، دالفین ها، که حتی سوختگی تو بدناشون دیده میشه. توی بوشهر دو سه سال پیش تو ایران بودش که حدود 200 تا اینها کشته شده، آمده بودن تو ساحل، عکساشون انداخته که اینا امواجی بهشون خورده، حالا نمیدونن که چرا، گفتن اینا دیوانه شدن، دست جمعی خودکشی کردن، آخه هم چیزایی مطرح نیست. بسیاری از سیل ها، یعنی عجیب داره ساختمان زمین عوض میشه به خاطر همین امواجی که داره فرستاده میشه، حساب شده نیست. بعضی هم حالت تخریبی داره، یعنی درست مثل جنگ ستارگان نیست، از طریق این ارسال امواج و انعکاسش تنینی که روی طبقات زمین ایجاد میکنه یا تخریبی که ایجاد میکنه بسیار آسیب پذیر شده. ظاهرن حالا نمیدونیم، چه بس اینی که میگه کوه به او برگرد، برگشتن همین انعکاس صوتی بوده باشه که به هر حال از طریق حالا مکانیزمش خیلی ما نمیدونیم. به داوود به خصوص سلیمان تواناییایی داشته که رو علم خاص خدایی پیدا کرده بوده، کارایی میکرده که هنوز ما نمیدونیم که این از چه طریق بوده، با چه مکانیزمی. در هر حال یک توانایی این چنینی وجود داشته که میتونسته از وجود معادن، عمقش، مقدارش، اینها پی ببره و به اون تناسب ازش استفاده بکنه. قرآن به ما خیلی توصیه کرده که در ساختمان کوه ها دقت بکنیم، توجه کنیم. یعنی کوه رو به عنوان آیات خدا مطرح کرده. سوره غاشیه آیات 17 تا 20 میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا به شتر نگاه نمی کنید که به چه کیفیتی آفریده شده؟ حالا نه اینکه شتر یه وضعیت خاصی داشته باشه، عربا بالاخره با شتر سر کار داشتن دیگه، همشون شتر داشتن، حالا اسب خیلی کم بوده، گوسفند و اینا هم خیلی خیلی کم بوده، اونجا اصلا علف وجود نداره، مال اون سرزمین حیوان اصلیشون شتر بوده، موضوع اصلی. بنابراین این مثال رو به حیوانی که اونا میشناسن زده. به قول یکی از دوستانمون میگفت اگه تو استرالیا بود میگفت افلا ینظرون الی الکانگورو کیف خلقت، یا هر جا دیگه اگر اینجا بود به حیوانات این محیط میگفت. خب پس یکی توجه به حیوانات، میگه به کیفیت آفرینشش توجه کنید. این شتر آخه چطور میتونه دو هفته تو این صحرای سوزان 120 درجه حرارت بره بدون آب؟ این آب کجاش ذخیره شده؟ چطور چربیاش میسوزه؟ او را پاش چجوریه؟ نمیره فرو تو این ماسه ها، چشمش چطور در برابر این طوفان خاک، موجه چشم، همه چیش اصلا طراحی شده برای اون محیط. و ال السماء کیف رفعت، چرا به آسمان نگاه نمی کنید که با چه کیفیتی انبساط پیدا کرده، آسمان گسترده شده، کیف رفعت، ارتفاع یافتن، پف کردن، در واقع انبساط جهانو چرا دقت نمی کنید؟ و ال الجبال، چرا به کوه ها نگاه نمی کنید؟ نگاه منظور ظاهر نیست، حالا گذشته چشم غیر مسلح بوده، در واقع دقت کردن، مطالعه کردن، چگونه نصب شده کوه ها. نصب شده، شما یه تابلو نصب میکنین، یعنی جای مشخصی میذارید محکم با میخ گذاشتین دیگه. و ال الارض کیف سطحت، چرا به کیفیت مسطح شدن و گسترش پوسته جامد زمین چرا دقت نمیکنید؟ یا در جای دیگه میگه که سوره نمل آیه 82، و تر الجبال جباله، شما کوها رو میبینید، تحسبها جامدتن، اینو به یه مناسبت دیگه هم چند وقت پیش گفته بودم، کوها رو شما جامد میپندارید، میگه کوه جامد نیست، شما جامد میپندارید. و هیه تمر رو مر صحاب، مثل ابر کوه، کوه داره حرکت میکنه مثل ابر. جلسه گذشته دو جلسه قبلش هم بودیم مسئله رو مطرح کردم که دوستان که زمین شناسی خوندن گفتن این اشاره به حرکات مثلا پوسته زمینه، چون ما ثابت نگاه میکنیم ولی زمین داره حرکت میکنه دیگه، یا حرکت خود کره زمینه یا حرکت منظومه شمسیه، ولی این داره میگه مثل ابره. ترال جبالو جامدتن، شما جامد حساب میکنید، یعنی تو حساب شما جامده. و هیه تمر رو مر صحاب، مثل صحاب، صحاب یعنی ابرها، مثل ابر داره حرکت میکنه. که اون دفعه هم عرض کردم خدمتون، به نظر ما اینها جامدن، شما سنگین ترین جسم رو هم حالا بگیریم مثلا فولاد رو، شما فرض کنید مثلا سرب رو، سرب رو هم بذارید زیر ذره بین، ببینید همش پوکه، خالی، اصلا فاصله بین الکترونش و مثلا اون پروتونش همش خالیه، خلأه. حالا یه چیزی پرتره، سنگین تره، این فاصله ها و نسبت این اتم هاش بیشتره. در واقع یه چاقو که ما توی گوشت میزنیم، دو تا ابره که تو هم فرو رفته، یه ابری با تراکم بیشتر تو یه ابر با تراکم کمتر، دو تا ابره عملا. یه میخی که توی تخته میکوبیم، دو تا ابره تو هم فرو رفته. اینو 1400 سال پیش داره میگه، تفسیر هم نیست، اصلا شرحشه، ترجمهشه. ترال جبال، کوها رو میبینی، تحسبها جامدتن، حساب میکنی، یعنی به حساب شما، حسابی که با چشمتون با ابزار ظاهریتون به نظر تو میاد که جامده، در حالی که جامد نیست. و هیه تمر رو داره مرور میکنه، عبور میکنه، مر صحاب، مثل مرور ابر. یعنی میخواد بگه که خیلی این دنیای فیزیکیتونو که ظاهرا میبینی فکر نکنی حتما همینه، به چشم شما با قدرت دید شما در محدوده شناخت شما این جامده، وگه نه چه جامدی، همش خالیه، ابره در واقع. اما مثالهای دیگه ای هم زده، حالا میخوان من این توضیحشو بدم بعد فیلمو ببینین. حالا در فیلم خواهید دید که چگونه این کوها در واقع آمده حیات کره زمین رو یک ثبات داده، جلوی حرکت قاره ها رو در واقع گرفته، یه نظام خیلی حیرت آوری ساختمان کوه و طراحی کوه رو کره زمین داره. چندین جای قرآن اومده، من کوتاه این رو میخونم که دیگه دو مرتبه من بر نگردم، بعدش این ویدیو رو ببینین. علم نجعل الارض مهادن ول جبال اوتادن، آیا ما زمین رو مهد و گهواره شما، گهواره مثل بچه رو آرام حرکت میده تا خوابش ببره، میگه حرکت زمین به گونه ایست که مثل این که گهواره است برای شما، آرام، مهد یعنی یک آرام بخش براتون، گهواره مانند، ول جبال اوتادن، کوها رو اوتاد قرار دادیم برای شما. اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ، کوها میخه. حالا اینو داشته باشین، این ویدیو رو دیدین میبینید که یعنی چی میخه. یعنی در واقع مثل این تابلوی که روی دیوار نصب میشه، ما این قاره ها رو میخ کوبی کردیم این ور اونور نرن. کوها اومده مثل میخ قاره ها رو نگه داشته، رفته توی اون قشر مذاب زیری نگه داشته، نمیذاره این ور اونور بره. یا سوره رعد آیه 3، هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه. خدا کسی است که زمین رو گستراند. اول همه زمین آب بوده دیگه، بعد یواش یواش خشکی ها اومده بیرون. حالا خشکی ها رو چیکار کرده؟ لنگرهایی گذاشته براش. اینجا به جایی که بگه میخ، اینجا میگه رواسی. رواسی جمع راسی است. میگه کوها لنگر زمینن. لنگر زمینن چی؟ هم یه ساعت پیش بحث دیگه بود اونجا مرز کردم. کشتی رو وقتی به ساحل میرسه، برای اینکه امواج نزننش به ساحل یا باد نبرتش، لنگر میندازن دیگه. لنگر میندازنید، لنگر آهنی سنگینه، میره توی به اصطلاح اون ماسه ها یا سنگ کف دریا، کشتی رو نگر میداره که این ور اون ور نره. این قطعات قاره ها الان سه چهارم یا چهار پنجم کره زمین آب دیگه نیست. قاره ها در واقع یه قطعات خشکن که این وسط هم دیگه. یا ما همه رو قشر مذاب زمینیم. زخامت قشر مذاب زمین از زخامت پوست سیب نازکتره. یه سیب در نظر بگیریم پوستش چقدر ضخیمه، قشر جامد از اونم نازکتره به طور نسبی. پس دائما اینا میتونه این ور اون ور بره دیگه. میگه لنگر انداختیم، کوها مثل لنگر رفته زمین رو، کشتی خشکی ها رو، قاره ها رو نگه داشته این ور اون ور نره. اینا رو 1400 سال پیش گفته توی جامعه‌ای که دست چپ و راستشون هم تشخیص نمی‌دادن، سواد نداشتن، اسمشون هم بلد نبودن بنویسن. کجا این اینا مسائلی است که قرن‌های بعد، قرن‌های نزدیک به ما اینا فهمیده شده که نقش کوه چیه. آیا میتونه این سخن پیامبر باشه که از خودش گفته؟ پیامبر که سواد نداشته، درس نخونده بوده، دانش نداشته که کوه چگونه لنگر قاره هاست، قشر جامد زمینه. سوره انبیاء آیه 31، و جعلنا فی الارض رواسیه، ما در زمین لنگرهایی قرار دادیم. برای چی؟ ان تمیده بهم، که مردم این ور اون ور نرن. یعنی اگه این کوها، این ساختمان نبود، زیرش صاف بود، این قشر منجمد زمین، ما امروز تو این قاره بودیم، فردا تو قاره افریقا بودیم. هی همه قاره ها میخورد به هم، همه مثل چهار تا تخته که روی استخر انداخته باشین، هی باد این برابر میبره. ان تمیده بهم، تمید از مد امتداد دادن، هی شما رو نکشه این ور اون ور، شما رو ثابت نگرداریم سر جاتون. درسته یه تغییراتی هست، ولی تغییرات 100,000 سال طول میکشه. میگن مثلا قاره افریقا به این امریکا چسبیده بوده یا به امریکای جنوبی، خب مشخص میکنن، به نظر درست هم میاد. دیدین که بعضی چیزا رو کشیدن که قاره ها مثلا چند میلیون سال پیش چگونه بوده. بله چند میلیون سال پیش، ولی تو عمر ما و پدرانمون که این اتفاقات نیفتاده. یعنی انقدر یواش یواش این حرکت ها میشه که اصلا محسوس نیست برای زندگی ما، یعنی مثل این که اصلا حرکتی نداره. بله قله البرز هم، دماوند هم سالی 2 سانت میگن بزرگ میشه، سالی 2 سانت فرسایش هم البته هست، ولی حس نمیشه اینجور چیزا. سوره مرسلات آیات 25 تا 27، میگه آیا ما زمین رو، تون جلسه اینو خوندیم، علم نجعل الارض کفاتن احیاءن و انباتن، زمین فراگیر هم مردگان و هم زندگان، استحاله انجام میشه، فعالات شیمیایی است که تغییر میکنه، فضولات تبدیل به مواد مفید میشه. و جعلنا فیها رواسی شامخاتن، در زمین لنگرهای شامخ قرار دادیم، یعنی کوههای بلند، هیمالیا 7000 8000 متر از سطح زمین بالاتر، برای اینکه برف بگیره و آب خالص سالم بیاد روی کره زمین. اسقیناکم ماء فراتا، آب خالص، آب برف نصیب شما بشه. البته حدود 27 بار در قرآن مسئله جبال کوها مطرح شده، ولی اجمالا تو همین زمینه است. نقش لنگر داشتن، نقش ثابت کردن قاره زمین و نهرهایی که بینش پدید میاد که راه‌های ارتباطی رو ممکن بکنه. یعنی اگه این چین و چروک زمین به گونه‌ای بود که چین و چروک‌ها خیلی بلندتر بود، اصلا امکان پذیر نبود که ما حرکت کنیم. فرض کنید دو طرف مثلا ایران مثلا دو تا سلسله جبال مثل هیمالیا بودن، کی میتونست از این ور اون ور بره؟ برای ابد ما حبس میشدیم تو ایران، اصلا ارتباط از این ور اون ور دنیا، اصلا انتقال فرهنگی علمی پیدا نمیشد. یا حالا ایران که به جای خودش هر شهری حبس شده بود دور و برش دیوارهای بلند، ولی جوری ساختمان زمین طراحی شده که میگه جعلنا فیا فجاجن و سبلن لعلهم یهتدون، دره هایی قرار دادیم بر راه هایی که بتونید بیاین بیرون این ور اون ور بریم تا هدایت راهیابی بشید که برید این ور اون ور، یعنی حبس نشدید شما. البته اینا مفصل هستش، نمونه هاشو تو این جزئی که خدمتون میدم ملاحظه میفرمید. آخرین آیه رو میخونم و بعد این ویدیو رو نگاه میکنیم. سوره نحل آیه 15، بله اینو شبیهشو خوندیم، میگه که در زمین ما لنگرهایی قرار دادیم، بله این رو شبیهشو خوندیم، اینو صرف نظر میکنم. سوره فصلت رو میخونیم، آیات 9 تا 11. میگه آیا شما منکر اون خدایی هستین که این زمین رو در دو مرحله آفرید؟ آیا شما به جای خدا دنبال کسانیگه هستین؟ در دو دوران زمین رو آفرید؟ این رب العالمین. و جعلنا فیها رواسی من فوقها، لنگرهایی از بالای زمین گذاشت، یعنی لنگرهایی رو از پوسته جامد که نگرتون داره. و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، و برکت داد روی پوسته جامد. میتونست یه چیز خشک غیر قابل کشت و زرع و کشاورزی بشه، ولی کوها سرچشمه در واقع همه این مراتع و خاک و در واقع با فرسایش این خاکی که تولید میکنه همه محصولاتی که تو دشت به وجود میاد پدید میاد دیگه. در 4 دوران رزق و روزی رم در خاک خداوند برنامه ریزی کرد. قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سباعا للسائلین، در 4 دوران رزق و روزی تمام موجودات رو در سطح خاک پدید آورد. خب اینا اشاراتی است که خب همه ما کوه رو میبینیم و کوه نوردی هم میکنیم، و مهم اینه که از این پدیده ها استفاده بکنیم در رابطه با شناخت خدا. این مطلبی که حالا دیویدیش رو میبینید شبیه بعضی از دیویدی هاست که قبلا ملاحظه فرمودید، از کارهای هارون رحیاست، این متفکر اهل ترکیه است که با توجه به علوم امروز قرآن رو در واقع با مبانی علمی سعی میکنه که توضیح بده. البته این دیویدی بخشهای مختلف داره، 15 تا بخشه، یه قسمتیش راجع به این پوسته جامد زمینه و بعدم مسئله آهن رو مطرح میکنه. ما 2 بخشش رو از در واقع جمعاً حدود 1 روب فکر نمیکنم بیشتر باشه که وقتتون خیلی گرفته نشه، که مسئله پیدایش آهن تو کره زمین، این هم معادن که داره میگه این چطوری پدید آمده. حالا اگر لطف کنید اون رو، بله در ضمن اگه کسانی هم میدارد مکتوبشون میخواین اینجا گذاشتم میتونید.